دوستی باشه، فضای با محبت باشه و درگیری ها و نزاع ها دور از این فضای جامعه باشه، امنیت حاصل از این آرامش راه رو برای طی این مسیر کمالی هموارتر میکنه. و اگر نزاع و درگیری باشه، این نزاع و درگیری باعث میشه که عمر انسان ها، جان انسان ها درگیر مسئله غیر از آنچه که غایت اصلی حیاتشون هست بشه و از اون هدف اصلی آفرینششون باز بمونن یا از اون دور بشن یا کندتر و دیرتر به اون هدف برسن.
بله.
پس بنابراین اون چیزی که مطلوبه، اگر ما ناچار باشیم بین جنگ و صلح انتخاب بکنیم، انتخاب اولیه یک انسانی که در یک مدینه فاضله دینی میخواد زندگی بکنه صلح و دوستی خواهد بود. اما همینطور که آقای دکتر لکسایی فرمودن، عوارضی عارض این جامعه میشه، بالاخره این جامعه رقیبهایی داره، دشمنانی داره، مزاداتی داره که حالا اون جوامع مزاد این جامعه فاضله رو فارابی بهش میگه مدینه جاهله، که حالا خود این مدن غیر فاضله رو دستبندی هایی براش داره، مدینه زاله، مدینه جاهله، مدینه مبدله و دستبندی های دیگری داره، ولی ما اینجا مدینه جاهله رو به عنوان یه مفهوم عامی در نظر میگیریم که شامل هر مدینه غیر از مدینه فاضله بشه یا مدینه‌ای که غایت اون دستیابی به اون مدینه فاضله نیست و جهت اون و حرکت اون در نقطه مقابل جهتگیری مدینه فاضله است. ما این رو، این عنوان عام رو برخلاف اون نامگذاری فارابی فعلا جعل میکنیم که به مجموعه این مدن و این جوامع بگیم مدن جاهله. طبیعی هستش که مدن جاهله چون که غایتشون فضیلت اخلاقی نیست، غایتشون کمال معنوی نیست و بیشتر به دنبال لذت هستند و تمتع و بهره‌مندی بیشتر از زندگی دنیا هستند و امکانات زندگی دنیوی هم محدود هستش، به ناچار دست درازی میکنن به منافع و منابع مدن دیگر و از این طریق مدینه فاضله هم، مدینه شک گرفته بر اساس فضیلت های اخلاقی هم، این هم ممکنه که دچار تهاجم و خدمت شما عرض کنم عارضه جنگ بشه. اینجاست که جنگ یک ضرورت میشه و اصالت پیدا میکنه، در چنین شرایطی اصالت پیدا میکنه. پس اصل اولی جنگ نیست، اصل اولی صلح، چون در بستر صلح اون غایت جامعه فاضله بهتر و سریعتر تحقق پیدا میکنه. اما به واسطه امور دیگری که ممکنه عارضه این جامعه بشه، اصل ثانوی مطرح میشه که اونجا اصل جنگ هست. حالا این میشه جنگ دفاعی. در شرایطی ممکنه مدینه فاضله مورد تهاجم قرار نگیره ولی باز هم جنگ اصالت داشته باشه. حالا اگر که فرصتی باشه اونجا توضیح خواهم داد.
آی دکتر لکسایی، من از صحبت‌های دکتر یقین اینطور برداشت کردم که اگر که ما در مدینه آرمانی باشیم احتیاجی به جنگ وجود نداره و قاعدتا صلح وجود داره و اولویت داره، اما الان ما در جامعه آرمانی زندگی نمی کنیم و خب قاعدتا اتفاقاتی می افته و احتیاج هست که جنگی صورت بگیره. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که حالا بحثی که هست راجع به این هست که ما در مورد جنگ آیا آغازگر جنگ میتونیم باشیم یا نه، به عنوان یک جامعه اسلامی این امکان برای جامعه اسلامی وجود داره یا نه؟ نظر شما راجع به این مسئله چیه؟
عرض کنم خب این قسمت نظرات متفاوتی هست، ولی همونطور که دوستان فرمودن اگر من یک اشاره باز صریح تری به بحث داشته باشم اینه که خب خشونت طبیعت انسان نیست. اون چه که طبیعت انسان صلح و آرامش و امنیت در واقع. بنابراین طبیعت انسان در واقع تلاش میکنه که به این سمت سو بره و به هر حال بتونه این وضعیت آرام و آرامش بخش رو در جامعه خودش تولید بکنه. منتها خب همونطوری که عرض شد، چه عواملی یا ریشه های باعث میشه که این اتفاق بیفته؟ تعبیر خیلی خوبی و مهمی امام موسی صدر داره که در واقع وقتی خودخواهی انسان به خودپرستی تبدیل بشه این منازعات هم شکل میگیره. ببینید انسان خودخواه، انسان خودش رو به هر حال همیشه در حال ستایش هست و هر کاری که داره انجام میده برای اینه که خودش رو بتونه حفاظت بکنه از اون چه که در دور اطرافش اتفاق میفته، حالا در عرصه زندگی، در عرصه فرهنگی، در عرصه سیاسی و غیره. بنابراین این ممکن یک موقعی به خودپرستی منجر بشه. وقتی به خودپرستی منجر شد دیگه فقط خودش رو میبینه و خب در مواردی تبدیل میشه به فرق گرایی و حتی به ساختار فرق گرایانه مبدل میشه. و وقتی ساختار در واقع فرق گرایانه ای شکل بگیره، این نزاع و منازعه دائمی میشه و در واقع در یک جامعه ای میبینیم دائم به این سمت تشدید در واقع منازعاتش میره. از طرف دیگه وقتی این اتفاق میفته که حالا این در واقع ریشه های در واقع این مسئله هست،
بله،
وقتی این اتفاق میفته طبیعتا اون چه که در جامعه شکل میگیره یک فضای ناامنی که برای همه در واقع وجود داره.
درست.
اون چه که حالا اینجا اصالت پیدا میکنه، اگر بخوایم به همین معنی از اصالتی یعنی در واقع عامی از الان در واقع بهش توجه بکنیم، مادیات و نیازهای ضروری زندگیه. من برای این که در واقع نیازهای ضروری زندگیم رو تأمین بکنم به این سمت میرم که دیگران رو محدود بکنم، چون به هر حال اون چه که در جامعه وجود داره، به عنوان مثال در عرصه سیاست مناسب محدوده دیگه، ولی خواسته ها و نیازها متکثره و متفاوته و متنوع. ما یک برخوردار از یک به اصطلاح گستری از کثرت ها هستیم در عرصه نیازها، ولی در عرصه واقعیت و بیرونی دچار محدودیت هایی هستیم. این محدودیت ها اون موقع وقتی که اون خودخواهی تبدیل به خودپرستی بشه به منازعه منجر میشه و طبیعتاً وقتی منازعه شکل بگیره این جامعه دیگه اون وضعیت به اصطلاح اولیه خودش رو نخواهد داشت و طبیعتاً این که من عرض کردم خشونت طبیعت آدمی نیست بلکه صلح و امنیت و آرامش طبیعت انسان هست، این برعکس ممکنه بشه دیگه. شاید خیلی از جنگ ها و خیلی از منازعاتی که الان در جهان معاصر در واقع داره شکل میگیره بر اساس این نگاه هست و بر اساس این منظر هست که من برای این که خودم رو تامین بکنم میام یک اقدامات انجام میدم و بر اساس اون در واقع این چرخه دائم تکرار میشه.
بر اساس همون خودپرستی که
خودپرستیه دیگه. خودپرستی ببینید یک موقع امام حسین صدر اگر نگاه بکنم در یک جامعه لبنانه که 17 تا طایفه داره، هر طایفه میخواد که منویات و ضرورت‌های خودش رو در واقع به کرسی بنشونه و خودش رو مطرح بکنه، مناصب رو، پست‌ها رو و عرصه‌های مختلف رو در اختیار بگیره. یک موقع شما ببینید عرصه جهانی رو در نظر بگیرید، کل این جهان موقع یک نفر، یک کشور، یک در واقع نظام سیاسی بخواد خواسته های خودش رو بر دیگران تحمیل بکنه، ببینید منازعه به چه شکلی داره در میاد. یک منازعه بسیار پیچیده و بسیار در واقع هدفمند به جهت این که بخواد در واقع نیازهای خودش رو تأمین بکنه و دائم داره این منازعه رو تشدید میکنه. حالا بر اساس اون فرمایش شما و پرسش جناب عالی اینجا دیدگاه ها متفاوته. من برای این که از خودم دفاع بکنم نیازی به اجازه از کسی ندارم. حالا به تعبیر اینجا اصل دفاع اصلا پیش میاد. البته اصل دفاعی که میگیم همین به تعبیر لفظ داریم اصل رو اینجا استفاده میکنه، چون بحث جهاد یک بحث بسیار مهمه. ببینید در ابواب فقهی ما بحث جهاد مطرح میشه، ولی فراسفه فلسفه جهاد رو میگن. مولا صدرا دو نکته راجع به فلسفه جهاد میگه که چه موقع جهاد جایزه؟ وقتی که دیانت انسان‌ها و معیشت انسان‌ها دچار اخلال بشه، وقتی که من باورهای مذهبی، اعتقادی و ارزشیم با در واقع تهاجم روبرو بشه، من به تناسبش میتونم دفاع بکنم و باید دفاع بکنم. وقتی معیشت من تحت شعاع قرار میگیره، از طرفی یک فرد، از طرف یک به هر حال کشور، از طرف یک نظام سیاسی، من میتونم دفاع بکنم. البته خب اون بحث جهاد و تقسیمش به انواع و اقسامی که داره، به هر حال اون هم به ما کمک میکنه که ما در واقع از بحث مثلا جهاد اکبر که به فرد برمیگرده، به اخلاقیات و فضائل برمیگرده و اینکه من خودم رو مهذب بکنم و در جامعه به در مسیری حرکت بکنم که این بتونه به صلح و آرامش منتهی بشه. حالا جهاد اصغرش، کوچکترش اینه که من در بیرون و فیزیکی در واقع برم مقابله بکنم با کسانی که به دیانت من و باورها و ارزشهای من هجمه کردن و معیشت من رو و حیات در واقع اقتصادی من رو مورد هجمه قرار دادن. من در واقع در مقابل اینها چیز میکنم. بنابراین دیدگاه ها اینجا متفاوته و فقط من همین نگاه ملا صدرا رو عرض کردم، ولی در باب دفاع در حال یا جهاد دفاعی، خب همه مستر متفکران ما معتقدن که میتونیم انجام بدیم و باید انجام بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. اجازه بدید یک تعاملی داشته باشیم و یک رفت و برگشتی داشته باشیم و بتونیم که تعامل کنیم راجع به این بحث ها، بعد باز میگردیم به بحث. خیلی ممنون. شما شنونده برنامه رحیافت هستید از رادیو گفتگو. در این برنامه ما به بحث اسلام، اصالت صلح یا جنگ می‌پردازیم در خدمت آقایان دکتر شریف لکسایی و جناب آقای دکتر محمد رضا یقینی هستیم. آقای دکتر یقینی، من از بحث‌هایی که تا اینجا شد و به خصوص بحث‌های دکتر لکسایی اینطور برداشت کردم که ظاهراً ما اگر هم اصالتی رو داریم به جنگ و جهاد میدیم، صرفاً به جهاد دفاعی داریم اصالت میدیم. یعنی تا وقتی که منازعه‌ای بر علیه ما شکل نگرفته، بر علیه منافع ما یا بر علیه اعتقادات ما، باید در صلح باشیم. نظر شما راجع به این چیه؟ من فکر میکنم که اینجا یک بحثی وجود داره، حداقل ما داشتم مباحث قدیم رو میخوندم، علمای گذشته مباحثی دارم تحت عنوان جهاد ابتدایی، یعنی اینکه زمانی که ما میخواییم آغازگر جنگ باشیم. فکر میکنم با این بحثی مقداری دچار نزاع باشه اون بحث. میخواستم نظر شما راجع به این بحث بدونم.
من قبل از اینکه پاسخ این سوال شما رو بفرمایم، یک نکتهی در مورد اون بحث قبلی که داشتیم دنبال کردیم باقی مونده اون رو عرض میکنم. ظاهرن از عرایز بنده برداشت شد که ما در فضایی که یک جامعه آرمانی داریم دیگه جنگ نداریم. من این رو عرض نکردم، چون اگر که ما جامعه آرمانی داشته باشیم، همه جوامع دیگه آرمانی نیستند و اونها ممکنه به معارضه با این جامعه آرمانی رو بپردازن. اون وقت علل قاعده باز جنگ داریم.
من فرض رو بر این گذاشتم که کل جوامع در واقع
بله فارابی میاد جوامع اجتماعات انسانی رو به دو دسته اجتماع ناقصه و کامله تقسیم میکنه. بعد اجتماع کامله رو هم میگه اجتماع مدینه، اجتماع امت و اجتماع کل زمین که شامل همه بشریت میشه. بعد میگه که اگر جامعه بخواد رو به جامعه یا اجتماعی بخواد رو به کمال بره، نقطه آغازش اینه که یک مدینه باشه، یعنی اولین سلول رو یا اولین اندام یا اولین خدمت شما عرض کنم که جامعه ای که می شود آرمان و ارزش رو درش محقق کرد رو یک مدینه میدونه. بعد یک امت که متشکل از چندین مدینه است و بعد مجموعه این امت ها که همه مقدار مسکون از زمین بلد. یعنی مقداری که از زمین که مورد سکونت قرار میگیره، منظورش همه بشریت، همه بشریت ها. بنابر این میگه پس این اجتماعات فاضل سه مرتبه دارن: مدینه فاضله، امت فاضله و بشریت فاضله. کی اصلا جنگی وجود نداره؟ یا می توانیم بگوییم تقریبا جنگی وجود نداره و بشریت بشریت فاضله بشه. اما وقتی که یک مدینه فاضله داریم، مدن دیگه ممکنه به معارضه با این مدینه بپردازن، یا حتی اگر ما امت فاضله داشته باشیم، که امتی که فارابی میگه میتونیم تا حدودی با مسامحه تطبیقش بدیم به دولت ملت فعلی یا کشور، در خدمت شما عرض کنم که تعاریف سیاسی امروز. وقتی که اینها فاضله باشند و هنوز بشریت فاضله نشده باشه، ما همچنان جنگ خواهیم داشت. ممکنه در داخل این جامعه نزاع شکل نگیره یا نزاع خیلی وقوعش نادر باشه. خب حالا میرسیم به اون فرمایش حضرت عالی. بله. که اگر که ما فرض بکنیم که یک صورت از جنگ این هستش که اگر که جامعه مورد تهاجم قرار بگیره، حالا از چه جهت مورد تهاجم قرار بگیره؟ از جهت امکانات مادی یا امکانات معنویش، همون چیزی که آقای دکتر از قول ملا صدرا نقل فرمودن که ارزش‌های دینیش باشه یا معیشتش باشه. این رو میتونه بگه امکانات مادی یا امکانات معنویش مورد تهاجم قرار بگیره، اینجا میتونه دفاع بکنه. ولی ما یک اصل دیگر هم داریم، اون هم این که انسان‌ها اون چیزی که سبب میشه که انسان‌ها بر اساس اون جامعه دینی دور هم جمع بشند و یک مدینه ای روش، در مقابل اون غریزه استخدام. غریزه استخدام خدمت شما عرض کنم ملتزم به جنبه های اخلاقی نیست. من میخوام به منافعی برسم، حالا برای این که به منافعم برسم ناچارم از دیگران کمک بگیرم، حالا برای این که نمیتوانم بر دیگران مسلط بشم خدماتی به اونها ارائه میدم تا خدماتی بگیرم. اما اگر که گرفتن خدمات از اونها مستلزمه این نباشه که حتما بهایی پرداخت بکنم، ممکنه که این خدمات گرفتن رو بدون بها و به زور و با تجاوز و عدوان محققش بکنم. اما وقتی ما میگیم اصل تعاون، اصل تعاون به این معناست که من دیگران رو معاونت و یاری میکنم، معین دیگران هستم برای رسیدن به اون اهداف آرمانی انسانیت که در دین تبیین شده، و دیگران هم من رو یاری میکنن تا برسم. خب وقتی که من اینطور جامعه ای رو به وجود آوردم، حالا این جامعه در مقابل بقیه جوامع هم مسئولیت داره، یعنی این مسئولیت رو داره که این تعاون و همکاری رو با جوامع دیگر هم داشته باشه و این دستگیری رو از جوامع انسانی دیگر هم داشته باشه، تا اونها رو هم کمک کنه که حرکت کنند با اختیار خودشون و با انتخاب خودشون به سمت کمال. این قید انتخاب و اختیار خودشون یه قید ضروریه، چون این مسیر کمال برای انسان طی نمیشه مگر اینکه خود این انتخاب رو داشته باشه. اگه این انتخاب باشه، انسان رو نمیشه به جبر هدایتش کرد، چون باید در درون او یک اتفاقی بیفته، یک پذیرش درونی اتفاق بیفته.
آقای دکتر یه مقدار وقتمون محدود، اگرم
بله بله سریعتر. حالا میریم سریعتر و مختصرتر بخوام عرض بکنم، گاهی وقتا هستش که افراد یک جامعه ای راهشون به سوی کمال توسط دیگران سد شده، یا افراد جوامع دیگری اومدن راه این افراد به سوی کمال رو مسدود کردن، یا افرادی در درون خود این جامعه این کار رو کردن و افراد اون جامعه خودشون تقاضای اینو دارن که این سدها و این موانع برطرف بشه تا اونها بتونن به سمت کمال حرکت بکنن و حداقل مرتبه کمال که عدالت هست رو بتونن ازش بهره مند بشن. اینجا اصل عدالت اقتضا می‌کنه که انسان‌های واجد قدرت و مکنت که بهره ای از عدالت و هدایت خودشون دارن، بیان اون موانعی که سد کرده راه کمال اون انسانهای مظلومی که در اون جوامع ظالم قرار گرفتن رو، اون موانع رو برطرف بکنن، ولو اینکه خودشون مورد تهاجم قرار نگرفته باشن. یعنی اینجا تهاجمی صورت میگیرد برای برداشتن موانع هدایت و موانع کمال. اینجا اغراض مادی، اغراض شخصی اینها مطرح نیست، کشورگشایی مطرح نیست، بلکه صرفا این هستش که یک سری از انسانها از زیر یوغ ستم نجات پیدا بکنن. این یک اصل فطری هست که فطرت انسانها این رو میپذیره، اصل عدالت که یکی از ارکان اساسی نظام حقوقی اسلام هم هست این رو تأیید میکنه.
خیلی ممنون آقای دکتر یقینی. آقای دکتر لکسایی، خیلی کوتاه، خیلی زمان محدودی داریم برای این برنامه، راجع به این قسمت از صحبت‌های دکتر یقینی، من فکر می‌کنم که اینجا ما یه چیز داریم که خاطر یک عقیده خودمون میتونیم به جامعه در واقع حمله بکنیم یا جهاد بکنیم و جنگ بکنیم.
تحقیقی داشته باشم، نمیگم به خاطر عقیده خودمون، نه برای بستنده خودمون، بلکه برای اون چیزی که در تاریخ اسلام مثلا در زمان خلفا اتفاق افتاده برای بست عقیده است. ولی اون چیزی که قرآن به ما میگه و فطرت به ما میگه این هستش که بریم انسانهایی که تحت ستم هستن و درخواست دارند که از زیر یوغ ستم بیرون بیان، اون مانع کمالشون رو برداریم و از زیر ستم اونها رو رهایی ببخشیم.
آقای دکتر لکزی، راجع به این قسمت از بحث که ما میتونیم در واقع آغازگر جنگ باشیم، شما نظرتون رو اعلام بکنید.
طبیعیه که من بر اساس اون بحثی که داشتم این امکان فراهم نیست، یعنی من معتقد نیستم که ما آغازگر جنگ باشیم، ولی در طی در واقع تاریخ به هر حال این اتفاق افتاده. منتها اون نکته مهم اینه که توجیهی که در واقع در این باب میشه، بحث رو به عنوان جنگ‌های رهایی بخش ازش یاد میکنن. من در تو خودم این مست که به هر حال در ابتدای در صدر اسلام به هر حال این جنگ ها اتفاق افتاده و خب معرکه آراز دیگه که چرا و چگونه و برای چی، پاسخ ها هم پاسخ های بسیار متنوع و متفاوتی. ولی جنگ اول خلیج فارس که اتفاق افتاد و استدلالی که پشتش بود بر من توجیه کرد که به هر حال با چه استدلالی این اتفاق افتاده. جنگ برای عدالت، جنگ برای رهایی، جنگ برای این که در واقع قل و زنجیری که بر دست و پای انسان‌ها بسته شده اینها در واقع رفع بشه. حالا اینا هست، اینا همه در واقع منتها حالا به لحاظ فقهی نگاه‌های خاصی وجود داره که به هر حال غالب متفکران و فقهای ما جنگ ابتدایی رو در به اصطلاح زمان غیبت جایز نمی‌دونه. ممکن افراد نادری و استثنایی باشن که این اتفاق رو اجازه میدن، ولی غالبا جهاد ابتدایی رو اجازه نمیدن، بلکه جهاد دفاعی رو روش تاکید میکنن. بخش دوم فرمایش شما درست بود، یعنی ببینید خیلی از مفاهیم به ما کمک میکنه که با بکارگیری اونها در عرصه اجتماع ما به صلح نزدیک بشیم و به صلح برسیم. تعاون و همکاری یک بخششه که حالا در فرمایشات فیلسوفان ما هست. عدالت همینطور، عدالت در واقع میتونه کمک بکنه، چون وقتی عدالت نباشه یعنی بی‌عدالتیه دیگه.
بله.
بی‌عدالتی منجر به منازعه میشه، منجر به جنگ میشه و صلح از بین میره. طبیعتاً عدالت باعث جنگ میشه. از اون طرف اخلاق هم همینه. فرمایشی که حالا در صحبت قبلی من عرض شد، اخلاق هم و فضایل اخلاقی هم به صورت کلی میتونن در واقع به این سمت و سو انسانها رو سوق بدن که این صلح اولا در درون اونها شک بگیره، چون در درون نفس به هر حال با رذایل هم باید مقابله بکنه و وقتی که اونجا موفق شد و پیروز شد، حالا در عرصه عینی و اجتماع هم بتونه اون رو تحقق ببخشه. همونجا یه عنصر کلیدی هست به نظر من، بحث محبت. محبت وقتی باشه عدالت هم در کنارش خواهد بود، اون تعاون و همکاری هم در کنارش خواهد بود، عدالت رو هم پوشش میده. البته عدالت، محبت فراتر از عدالته. ما اگر بخوایم تو عرصه اجتماعی نظم رو ایجاد بکنیم، عدالت اولین پایه اونه. محبت در واقع چیزی فراتر از اونه. حالا انصاف رو هم اونجا معمولا مطرح میکنن، ولی اون چیزی که باعث همبستگی اجتماعی میشه محبت. در یک خانواده عنصر محبت میتونه در واقع این رو رقم بزنه، در یک جامعه نوع دوستی و انسان دوستی میتونه این رو رقم بزنه. ببینید یه تعبیری علامه جوادی آمولی داره، فکر میکنم برای این کار ما شاید مثال بیارم خوبه. ایشون میگه در یک عرصه مسلمانان میتونن به وحدت برسن چون دارای اشتراکات زیادی هستن. فراتر از این، این میشه یک بعد محلی، یک بعد داخلی، یک بعد درونی که فقط بین مسلمان ها هست به خاطر اشتراکاتشون در خیلی از ارزش ها. فراتر از این بعد موحدان هست، یعنی موحدان هم میتونن در یک عرصه هایی که اشتراک نظر دارن با همدیگه تشریک مساعی بکنن و به صلح برسن. اما فراتر از این که یک عرصه جهانی هست، عرصه انسانی هست، عرصه اخلاقی هست که فراتر از این دو هست. اونجا دیگه ممکنه که فرد مسلمان هم نباشه، فرد مسیحی هم نباشه، اصلا هیچ دینی نداره، انسان هست و به هر حال باید تو این مسیر بتونیم در واقع به این صلح در واقع اون رو نزدیک بکنیم.
خیلی ممنون دکتر. من فکر میکنم که در یک برنامه ما نمیتونیم این بحث رو جمع‌بندی بکنیم و در این برنامه تا اینجا بحث تونستیم پیش بریم که هر دو بزرگوار اصالت رو به هیچ کدوم از دو مقوله جنگ یا صلح ندادن، ولی با توجه به شرایطی جنگ یا صلح رو ارجح دونستن. بحثی که بیشتر هم به نظرم نکته بحث قرار گرفت همین بحث جهاد ابتدایی بود که جناب آقای دکتر یقینی روش تأکید کردن و جناب آقای دکتر لکسایی با یک شرایطی تقریبا میشه گفت رد کردن. فکر میکنم که
بنده نسبت به جنبندی شما ملاحظه دارم، ولی ظاهرا وقت نیست که.
خیلی ممنون. ولی با توجه به این که این بحث هنوز جای بحث داره، از هر دو استاد بزرگوار تقاضام که در برنامه‌های دیگه در خدمتشون باشیم تا بتونیم این بحث رو به جنبندی برسونیم. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 با ما در تماس باشید و از انتقادات و پیشنهادات خودتون ما رو مطلع بکنید. خیلی سپاسگزارم از کارشناسان محترم برنامه و شما عزیزانی که شنونده این قسمت از برنامه رهیافت بودید. خیلی ممنون.
خدا
نگهدار.
برنامه رهیافت تقدیم حضورتون شد به مدت زمان 42 دقیقه. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدا شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید.
رهیافت، بررسی رابطه دین و تجدد با حضور اندیشمندان و نخبگان این حوزه در برنامه رهیافت. رهیافت هر روز ساعت 18:45 از رادیو گفتگو.
با نصب اپلیکیشن ایران صدا با تلفن همراه خودتون برنامه‌های رادیو گفتگو رو بشنوید. اپلیکیشن ایران صدا، رسانه نوین رادیو. اپلیکیشن ایران صدا از رادیو گفتگو نقطه آی آر دانلود بفرمایید.
تو را در هر آیه از نو می خوانم خدای مهربان من.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نقه او انقص منه قلیلا اوزد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
پخش ترتیل یک جزء از قرآن کریم در 4 بخش هر روز در ساعتهای 4:45، 13:10، 17:05.